هم مورد ملاحظه قرار گرفته که رعایت بشه بحث استقلال بود. اما خب انتقادهایی به این در واقع مقوله در سیاست خارجی ما مطرح میشه. برخی از منتقدین عنوان میکنن آنچه که امروز در عرصه سیاست خارجی ما وجود داره استقلال نیست. چرا؟ چون همونطور که حضرت عالی هم مطرح کردید بحث انزوا مطرح میشه. عنوان میکنن که استقلال زمانی استقلال هست که منافع اقتصادی کشور هم تامین بشه. با این استقلالی که ما داریم عملا داریم کشور رو به سمت در واقع انزوا پیش میبریم، نه استقلال، و در کنار اون به صورت متعاقب و نتیجه این موضوع اینه که منافع اقتصادی تأمین نخواهد شد و یکی از دلایل مشکلات اقتصادی امروز ما هم برمیگرده به این نوع نگاه به استقلال. نظر شما درباره این انتقاد چیه؟
بله، من به نظرم این که این موضوع، این که جمهوری اسلامی ایران در یک به اصطلاح شرایط خاصی هست و روابط بین ایران و کشورهای جهان گاهن دچار یک اختلالاتی صورت میگیرد، ریشه در موضوع استقلال جمهوری اسلامی دارد، من نظرم یک تحلیل نادرستی هست از یک جهتی، و اونم این هستش که اون چیزی که
نه ریشه در استقلال ها، عنوان میکنه ریشه در تعریف سنتی از استقلال، یعنی تعریف امروزی ما از تعریف امروزی استقلال در سیاست خارجی بهره نمیبریم. مثالی که عنوان میکنن بحث مثلا ترکیه رو مطرح میکنن، میگه ترکیه هم یک کشور مستقلیه، مستقل رفتار میکنه از جمله در سیاست خارجی، اما منافع اقتصادی رو هم مد نظر قرار میده. ما اینگونه رفتار نمیکنیم در سیاست خارجی.
بله، عرض بکنم که مثالی که الان شما زدید هم ترکیه، شما ببینید، عرض بکنم این که ترکیه به هر حال یک سری از وابستگی های خودش رو همچنان حفظ می کند و تا زمانی که این وابستگی وجود دارد، یعنی یه سری وابستگی هایی عرض بکنم که سیاسی، تا زمانی که وجود دارد عرض بکنم این که مشکلی در حوزه اقتصاد او پیش نمی آید. اما وقتی که موضع مستقل و موضع در واقع که یک کشور آزاده، یک کشور آزاده و یک کشور شجاع در روابط بین الملل بر مبنای این که به هر حال او بر یک سری اصولی در واقع پایبند است، به یک اصول شرافتمندانه، به یک اصولی که فضیلتمند است برای هر انسانی، او بر اون تاکید بکند و بر پای اون در واقع موضع بگیرد، ما شاهد هستیم که از ناحیه قدرت‌های خاص سریعاً دچار چی میشه، در واقع تحت فشار قرار میگیره اینا، که ما تقریبا میشه گفت که در چند ماه اخیر شاید این بودیم که دولت آمریکا تهدید کرد ترکیه رو در قصه از بگم این که سامانه S-400 رو که از روس‌ها داشتن می‌خریدن، اینها تهدید کردن ترکیه رو، گفتن اگر شما این کار انجام بدید عرض بکنیم ما به شما در واقع تحریم اقتصادی خواهیم کرد،
یا جنگنده F-35 رو نمی‌دیم،
یا جنگنده F-35. و جالبتر از اینکه آقای ترامپ اینجوری گفت که کاری خواهیم کرد که کل اقتصاد شما رو به هم بریزیم. پس نشان میده که در واقع موضوع استقلالی که واقعی ما بگیم اونجا رو عرض کنم که وقتی زور به میان میاد، کشوری اگر در مقابل زور ایستاد و عرض کنم هزینه برای اون پرداخت کرد، معلومه که استقلال دارد. اما اونجایی که در مقابل زور نایستاد، از دو حال خارج نیست، یا اینکه او مرعوب شد از این موضوع، ترسید از این موضوع، یا از اونم که مشی محافظه‌کارانه رو به دنبال گرفته و در واقع میشه گفت که نوعی شرافت خودش رو در واقع مورد به اصطلاح اینکه معامله قرار داده. چما که ما اینکه ما موضوع اروپا در خصوص برجام رو شما ببینید، اون چیزی که آقای ظریف در نامه‌ای که برای اروپایی ها نوشت، در توییتی که برای اروپایی ها کرد، دقیقا همین موضوع بوده که شما که در واقع نمیتوانید توانایی در واقع مقابله با امریکا ندارید، حداقل شرافت خودشون خودتون رو معامله نکنید با امریکایی‌ها. کما اینکه شما شرافت خودتون رو معامله کردید، باز امریکایی‌ها تعرفه‌های خودشون رو قطع نکردن علیه شما. پس نشان میده که اونجایی که در واقع ما تعارض بدونیم، در واقع تفاوت می‌کنیم در بحث استقلال، همین نکته است که استقلال به معنای جدیدش جمهوری اسلامیان دقیقاً داره بهش عمل میکنه. یعنی روابط او با همه کشورها در واقع برقرار هست و هیچ نوع انزوایی رو هم دنبال نمیکنه و اصلاً این در به اصطلاح که سیاست‌ها و راهبردهای اصلی و اساسی جمهوری اسلامی هم وجود ندارد که ما از طریق انزوا میخوایم پیشرفت بکنیم، نه. اما در مورد استقلال، حفظ استقلال در این حال با حفظ کرامت در واقع کشور و عزت کشور جمهوری اسلامی ایران، بله، از اونجایی که در واقع زور، منطق زور حاکم هست، جمهوری اسلامی میستد. اما در اونجایی که نه مذاکرات یا از اون تعاملات احترام آمیز باشد، جمهوری اسلامی ها در اونجا مشکلی با این موضوع ندارد.
من یه نکته در تکمیل فرمایش شما عرض کنم و اونم این که شما به نکته درستی اشاره کردید. بحث استقلال خب در مقابل وابستگی هست. ما اون چی که درباره مثلا یه کیس استادی مثل ترکیه میبینیم اینه که استقلال تو هم به وابستگی هست. نمونهش تلاش ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا است. نمونهش عضویت ترکیه در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو هست. خب اینا رو ما داریم میبینیم. یا کیس استادی دیگه‌ای که وجود داره تو منطقه غرب آسیا بحث قطره. خب عملا ما میگیم قطر یک مدل استقلاله، در حالی که اون چیزی که داریم مشاهده میکنیم یک در واقع شمایی از استقلال نداره. چرا؟ چون مهمترین مقوله یک کشور یعنی امنیت در این کشورها وارداتیه، بومی نیست. درست عرض میکنم؟
بله، دقیقا همینجوریه. یه نکته دیگر هم اینجا وجود داره، میتونه تکمیل باز بکنه این موضوع رو. یک موقع ما با نگاه پوزیتیویستی به مفهوم استقلال به معنای جدیدش حتی نگاه میکنیم. معنای پوزیتیویستی یعنی از اینکه فقط شما تجربه نگاری، مشاهده و از طریق در واقع علت کاوی، اونم که تقلیل دادن علت ها به یک علت شما نگاه میکنید. درست یک کشوری ممکن استقلال داشته باشه و این استقلال منجر به یک سری در واقع تعارضات بین المللی صورت بگیرد، اما تعارضات بین المللی تنها در این مفهوم استقلال نیست، بلکه عوامل متعددی در این موضوع نقش دارد که منجر به این میشه که یک کشوری علارم که بر استقلال خودش پافشاری میکند، اما فشارهایی بر او میارن، فشارهای اقتصادی او را دچار به سان که مضیقهای اقتصادی میکنند، و کشور دیگری که علارمی که استقلال ندارد از بکنم که ولی مضیقهای اقتصادی ندارد برای او چیه در واقع فراهم میکنند. و برعکس هم یه دم هستن که استقلال ندارن، ارتباط تنگاتنگ دارن، مثل مصر، ارتباط بسیار بسنن که خوب با جهان بیرون خودش دارن، با جهان اطراف خودش دارن، مثل مصر که با ارتباط خوب با اسرائیل دارد، ارتباط خوب با امریکا دارد، ارتباط خوب با منطقه، با کشورهای عربی، با عرض بکنم این که اروپایی ها. اما وضعیت اقتصاد مصر رو مقایسه بکنیم با جمهوری اسلامی ایران که از روز تولد خودش مدام در تحت فشار هستش. آیا ما در واقع در اینجا عقب مانده تر هستیم یا اینکه مصری ها عقب مانده هستن؟ هر دو در واقع دو کشور با کهن، باستانی و عرض بکنم دارای جمعیت بسیار که تقریبا مساوی هستند و جمعیت فریخته هر دو، اما چرا مصری ها عقب مانده تر از ما هستند در حالی که برای اونها همه باز هست؟ پس بنابراین من نظر میرسه که فقط با یک عامل استقلال نمیتوانیم بگیم که ما به سمت فقر میرویم یا پیشرفت برای ما حاصل نخواهد شد.
بله، خیلی ممنون آقای دکتر. یکی از موضوعاتی که مطرحه و به خصوص در سالهای اخیر هم با شدت بیشتری داره دیده میشه که در سایه به وجود اومدن یک پدیده به نام دونالد ترامپ هست در ایالات متحده آمریکا. واقعا یه پدیده، میبینیم به هیچ قاعده پایبند نیست و اون اول آمریکایی که مطرح کرده عملا تبدیل داره میشه به تک قطبی در دنیا، به یک جانبه گرایی در دنیا. یه جوری شاهد پسرفت نظام جهانی در حوزه نظم چند جانبه گرا به سمت مجدد نظم تک قطبی، یا اصلا به نوعی اصلا اساسا نظم هم نمیشه گفت، یه بی‌نظمیه که در واقع آقای ترامپ داره به وجود میاره. در قالب این بی‌نظمی ما میبینیم که قدرت‌های بزرگ، شما هم اشاره کردید، قدرت‌های بزرگ به خصوص قدرت‌های اروپایی دارن به نوعی تحقیر میشن. آقای ترامپ صریحا میاد اعلام میکنه که اگر امنیت میخواید با 2% تولید ناخالص داخلی خودتون رو صرف ناتو بکنین، من نمیتونم. و بعد در واکنش به اینها برخی کشور کشورهای اروپایی، مقامات اروپایی مثل آقای مکرون خبر از مرگ مغزی ناتو میدن، یا خانم مرکل عنوان میکنه که باید اروپایی ها خودشون در واقع امنیت خودشون رو تضمین میکنن، یه بازتعریفی در امنیت داشته باشن. در عمل این اتفاق نمیفته. حضرت علی اشاره کردید درباره برجام کاملا همراه شدن، همسو شدن. چرا؟ چون ترامپ تهدید کرد که من تعرفه میبندم. خب با توجه به این شرایط، اون چیزی که الان ما در رفتار کشورهای اروپایی میبینیم واقعا رفتاری هست که دال بر این باشه اینها یک سیاست خارجی مستقل دارن؟ من خودم به شخصه نمیتونم باور کنم آنچه که اروپایی ها در قبال جمهوری اسلامی ایران دارن انجام میدن در واقع سیاست واقعی اونها باشه، چون منافع اروپایی ها ایجاب میکنه که با جمهوری اسلامی روابط اقتصادی قوی رو داشته باشن، کما اینکه بعد از برجام دیدیم اتفاق افتاده. امروز این چیزایی که داریم مشاهده میکنیم با تعاریف اهم سنتی یا مدرن استقلال مطابقت داره یا نه؟
بله دقیقاً همینجوری هست. عرض بکنم این که اتحادیه اروپا و تک تک کشورهای اروپایی اگرچه در ظاهر ما اونها رو یک کشور قدرتمند به حساب می آوریم و دارای عرض بکنم این که مؤلفه های قدرتی هستند، اما وقتی در مقایسه با امریکا یا خودا در امریکای دوره عرض بکنم این که ترامپ از یک سو، در دوره بوش پسر هم یک اتفاق تقریبا نزدیک به این موضوع رخ داد باز هم، ولی شاهد این هستیم که به عیان نشون داده که اروپایی ها استقلال به معنای واقعی خودشون رو ندارند و در درجه اول به نظرم این که برمیگرده به حوزه امنیت. اروپایی ها احساس میکنن که وابسته هستن از حیث امنیتی به امریکایی ها و همواره هم امریکایی ها سعی کردن به هر حال تا زمانی که اتحاد جماهیر شوروی بوده او رو در واقع به یک مترسکی برای اروپایی ها در بسیاری که بزرگ میکردن و این دو قطبی رو ایجاد میکردن که اروپایی ها خودشون رو وابسته به امنیتی به امریکا بکنن،
دگرسازی میکردن.
دقیقاً این دگرسازی رو انجام میدادن و اروپایی در ذیل خودشون تعریف میکردن، از زیر چتر خودشون قرار میدادن و اروپایی به همین جهتی در واقع باج میدادن به امریکایی ها. کشوری که باج میده به معنای این هستش که واقعا استقلال از خودش نداره. از سوی دیگر من به نظرم این که در اروپا یک اتفاقی بعد از جنگ جهانی رخ داده، اروپایی‌ها در واقع وابستگیشون ریشش به اونجا برمیگرده. اروپایی که بعد دو تا جنگ پشت سر هم در جنگ جهانی اول و در جنگ جهانی دوم یک ویرانه تبدیل شده بودن و امریکایی‌ها از این ویرانه استفاده کردن و اومدن در اونجا سرمایه‌گذاری کردن. سرمایه‌گذاری‌هایی که امریکایی‌ها در اونجا کردن دقیقاً در واقع از حیث اقتصاد اونجا رو چیکار کردن؟ به اصطلاح وابستگی خودشون کردن. بسیار از شرکت‌های بزرگ اروپایی مشاهده هستیم که بالاخره سهام اونها دست امریکایی‌ها هستش. یعنی در واقع اگه اینا بخوان یک تصمیم بگیرن به جهت اینکه سهام اونها در دست امریکایی‌ها هستش، اونها اینا رو تحت فشار قرار میدن، تنبیه میکنن اینها رو. اونا به جای ترس از تنبیه، ترس از فشارهای امریکایی‌ها با جمهوری اسلامی ایران روابط برقرار نمی‌کنن. تا قبل اروپایی‌ها در داخل تحلیلی صورت می گرفت که بین دولت اروپایی با شرکت‌ها و کمپانی‌های اقتصادی اروپایی متفاوت است. چرا؟ چون که کمپانی‌های اروپایی نیازی به بازار امریکا دارند یا سهام‌های اینها در دست به اصطلاح اینکه امریکایی‌ها هستش، به همین جهت عرض می‌کنم تحت فشار هستن، نمی‌تونن با جمهوری اسلامی ایران از هم مراوده و ارتباط تجاری داشته باشن. اما اخیراً دیگه کاملا عیان شد که نه خیر، اینجوری نیست. خود دولت‌های اروپایی هم اصلا این توانایی مقاومت در برابر امریکا رو ندارن، اون استقلال لازم رو در برابر امریکا ندارن. این در واقع برمیگرده به اون ریشه بس. و از سوی دیگر هم شما ببینید امریکایی‌ها دلار رو از چه زمانی در واقع جهانی کردن؟ از زمانی که اولار دلار جهانی کردن امریکایی‌ها، بالاخره وابستگی کشورها به دلار خودش یک نوع وابستگی شده الان. و بعد در این دهه اخیر کارهایی که اروپا امریکایی‌ها کردن، به ویژه ترامپ که اومد به اصطلاح وضعیت رو بسیار وخیم‌تر کرد، منجر به این شد که کشورها وابستگی خودش از دلار کم بکنن. پس نیاز وابستگی در جهان وجود دارد. برای اینکه در واقع اقتصاد خودشون رو به اصطلاح پایدار و ثباتش رو حفظ بکنن، ناچار شدن که در واقع بحث خروج از دلار رو مطرح کنن. پس نشان میده که در واقع جامعه جهانی در عینیت خودش، نه در ذهن و نه در امر دانشگاهی و کلاسیکش، اینا موضوع استقلال هر روز یک موضوع بحث جدی بین دولت‌ها و نظام سیاسی است.
آقای دکتر اگر اشتباه نکنم آقای تونی بلر عنوان می‌کنه که ما بیش از این که خودمون باور داشته باشیم که بریتانیا یک قدرت بزرگ هست، از بیرون فکر می‌کنن ما قدرت بزرگ هستیم، در حالی که ما قدرت بزرگ نیستیم. خب یکی از نشانه‌ها و شاخصه‌هاش همین نوع انفعالیه که در مقابل رفتارهای کاملا قلدرمآبانه و من حتی اسمش رو یک جانبه گرایی هم نمیگذارم، واقعا هیچ نظمی در رفتار ترامپ وجود نداره، کاملا زوره ما مشاهده میکنیم.
درست همینجوری، متعاقبا در مورد امریکا هم باز همینجوریه. مردم به امریکا هم به یک معنای یک ظاهر قدرتمند دارد، یک باطنه هست. باطنش در همین جا هستش که ضربه‌ای که جمهوری اسلامی ایران به عین الاسد پایگاه امریکا در عراق زدن کاملا مشخص شد که به هر حال اونگونه که گفته می شود امریکایی ها در واقع بسیار قدرتمند هستند و به مثل اونها وحشتناک هست، این اتفاق نیفتاد. از سوی دیگر هم شما ببینید در داخل امریکا اقداماتی که اصلا خود ترامپ انجام میده یک اقدامات استقلال طلبانه است به نوعی. چرا امریکایی و ترامپ در واقع تعرفه های سنگین رو بر کشورهای مختلف میبندند؟ چرا دعواها و به اصطلاح اینکه جنگ تجاری بین آمریکا و چین صورت گرفته؟ چرا امریکایی از پیمان های مهم جهانی خودش رو خارج کرده؟ غیر از این است که میخواهد اقتصاد خودش رو نجات بده.
دقیقاً
در واقع موضوع استقلال یک امر جدی هست، یعنی کشوری که استقلال نداشته باشد تاثیرگذار نیست، چون تاثیرگذاری امریکایی ها از باب اینکه اقتصاد او ضعیف میشه، از درون داره ضعیف میشه و تاثیرگذاری او رو در آینده در واقع تحت تاثیر قرار خواهد، بنابراین یک سری سیاست های جدید رو داره اتخاذ میکنه که جهان رو کلا داره به یک نوعی دچار آسیب
میکنه. آقای دکتر به نکته خیلی مهمی اشاره کردید که در واقع آقای ترامپ کارهایی که داره انجام میده بحث اقتصاد آمریکا است. اساساً مفهوم اول آمریکایی که آقای ترامپ مطرح کرده و داره عمل میکنه دیگه، مثل خیلی مقامات ما نیستن حرف میزنن و خیلی ترامپ اون چیزی که گفت داره عمل میکنه، حالا بد یا خوب، اول آمریکایی که در واقع ایشون مطرح کرده در عمل برمیگرده به همین موضوع استقلال، یعنی دنبال اینه که استقلال آمریکا رو به عنوان یک قدرت بزرگ در نظام جهانی ارتقا بده.
بله دقیقاً همینجوریه. عرض بکنم امریکایی‌ها همین اول امریکا به معنی این هستش که بالاخره من استقلال خودم باید اول حفظ بکنم، استقلال من در معرض تهدید هست. همین مورد ما نیاین در مورد انگلیس شما فرمودید همین داریم. چرا انگلیس از اتحادیه اروپا داره خارج میشه؟ خروج انگلیس از اتحادیه اروپا یک وجه در واقع استقلالی داره واسه خودش. وقتی داره که 51% مردمشون هم میان رأی میدن از این از همین زاویه است. حالا جالبه در اتحادیه اروپا، در اتحادیه اروپا دو تا از گریز از مرکز رخ میده. اگه جهان بگیم جهان وابستگی متقابل هست، استقلال معنای گذشته خودش از دست داده است، پس بنابراین به نظر میاد که اتحادیه اروپا باعث بسیار بسیار قوی تر بشود. درسته؟
میشه گفت که این نکته که شما به درستی هم اشاره کردید که خیلی هم مهمه، بحث برگزیت عملا همون مفهوم سنتی استقلاله که بریتانیا داره اون رو پیاده میکنه. حتی این مفهوم نوینی که دارن میگن، برای خودشون نمیگن، این مفهوم نوین رو برای کشورهای در حال توسعه مطرح میکنن، اما برای خودشون هم رفتار ترامپ و هم برگزیت نشون میده که بحث سنتی استقلال هست.
در مجموعه شما انگلیس هم لازم بفرمایید چرا ایرلند شمالی میخواد استقلال پیدا کند؟ اگر بحث وابستگی متقابل باشه، اصلا مفهوم استقلال برداشته شده، اونا نباید ادعای استقلال بکنن. چرا اسکاتلند ادعای استقلال داره؟ چرا در اسپانیا یک بخشی داره استقلال؟ در قلب اروپا، در این فرهنگ مدرن و عصر پسا مدرن، چرا یک گوشی از مثلا که کشوری از اروپایی ها مثلا که ندای مبارزه با مثلا که وابستگی و یا اینکه استقلال سر داده، نشانه این هستش که به نظر من مفهوم استقلال همچنان در جای خودش باقیه هست.
بله.
و نمیشه
آقای دکتر میشه گفت که این در واقع سیاستی که دونالد ترامپ در قبال کشورهای اروپایی که مظهرش هم برجام هست، قبلش تهدید کرد اگه همراهی نکنی تعرفه میبندم، این سیاستی که دونالد ترامپ در قبال اینها اتخاذ کرده و به نوعی هم به طور آشکار کرامت اونها رو زیر سوال برده به این شکل، به هر حال قدرت‌های بزرگ یعنی اینها دیگه، میشه گفت که ممکنه به این جمع جنبندی این کشورها رو برسونه که اینها هم برن به سمت مثلا بگن اول آلمان، اول نمیدونم فرانسه، و به نوعی خودشون رو در مقابل آمریکا تقویت بکنن و از میزان وابستگی خودشون به ایالات متحده آمریکا کم کنن. حالا نمیگم یک سال دیگه، دو سال دیگه، ولی یک دهه دیگه، به نوعی که یک نظم جدیدی، این رفتارها منجر بشه به شکل یک نظم جدید در نظام بین الملل.
به نظرم این که این پروسی هست که داره اتفاق میفته و به عبارتی باید بگیم که آغاز شده. آغازش هم در همین هست که شما فرمودید. انگلیس یکی از موارد موضوع هست بدون تردید. در میان کشورهای سایر کشورهای اروپایی هستن کشورهایی که همچین بزنن که سازی رو کوک بکنن و به اصطلاح خروج از اتحادیه اروپا رو مطرح کنن، کمان که در حوزه امنیتی هم آلمانی‌ها بسیار مایل هستن که به اصطلاح از وابستگی امنیتی خوش از آمریکای بیرون بیاین. یا در بحث فرهنگی هم فرانسوی‌ها اینجوری نیست. فرانسوی‌ها نسبت به بحث فرهنگ خودشون خیلی خیلی مثلا که تعصب دارن، یه نوع در واقع احساس می‌کنن با تهاجم فرهنگی به اصطلاح فرهنگی آمریکایی‌ها مواجه هستن، پس اونا هم دنبال استقلال فرهنگی خودشون هستن. و عرض می‌کنم اینکه این موضوعی هست به نظرم که بسیار از کشورها دنبال می‌کنن. و حتی در ترکیه هم شما رفتار ترکیه را ملاحظه بکنید، رفتار ترکیه هم باز به همین صورت هستش. ترک‌ها در واقع یک تجربه‌ای که کسب کردن به سمت که نوع استقلال هستن. و من عرض کنم یه جمله‌ای رو از یکی از رؤسای جمهوری فکر کنم این که تانزانیا بوده، گفته بود که ما در فکر استقلال بودیم و استقلال سیاسی رو دنبال می‌کردیم، ولی بعدها متوجه شدیم که استقلال سیاسی کفایت نمی‌کند. تا زمانی که ما استقلال اقتصادی هم داشته باشیم، استقلال سیاسی در واقع معنا مفهوم پیدا نمی‌کنه. اینها یعنی واسه استقلال اقتصادی داشته باشیم تا استقلال سیاسی خودم داشته باشیم. این جمله رو حضرت آقا هم اینو مطرح کرده، رهبر معظم ایران فرمودن استقلال اقتصادی هم مقدم بر استقلال سیاسیه. کشوری که استقلال اقتصادی نداشته باشد، استقلال سیاسی او هم مخدوش خواهد شد.
بله. خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی متشکرم، خیلی بحث خوبی بود، خیلی خوشحالم که در خدمت شما بودیم. من واقعا خودم استفاده کردم از محضر شما و خیلی ممنونم که فرصتتون رو در اختیار ما قرار دادید، در اختیار این برنامه قرار دادید. از همه شما شنوندگان عزیز هم که به این برنامه توجه کردید و در واقع ما در خدمت شما عزیزان بودیم و برنامه افق‌های نو رو گوش دادید، از شما سپاسگزارم. امیدوارم که توفیق نصیب بشه تا در برنامه بعد هم بتونیم در خدمت شما، در برنامه‌های بعد هم بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم. همه شما رو تا برنامه‌های بعدی به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدار شما.
وقت شما شنوندگان ارجمند به خیر باشه. انشاءالله از پخش شبکه رادیویی گفتگو همچنان همراه شما هستیم. مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، شما با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً اونها رو نشنیدید به صورت زنده دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بگذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همچنین همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه های شاخص رو در قسمت چند رسانه این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار میده. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خودتون وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftogu.ir در اختیار شماست.
روزهای پر سر و صدا در باشگاه رادیویی.
روزهای پر سر و صدا در باشگاه رادیویی.
بخش مردمی 15 جشنواره بین المللی رادیو آماده ی دریافت گزارش‌های ورزشی
با صدای شماست.
آثار خود را به نشانی الکترونیکی www.radiofestival.ir ارسال کنید.
بخش مردمی جشنواره بین المللی رادیو
هر روز برای شما مخاطبان و همراهان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو مسابقه طراحی شده که فقط از طریق رادیو نمای شبکه قابل دیدن هست. لطفاً تلویزیون خودتون رو روشن کنید و توی همون کانال های سیما کانال 212 رو بیارید. این صفحاتی که مشاهده می کنید رادیو نمای گفتگو هست. الان مسابقه ما داره زیر نویس می شه. شما پاسخ مسابقه رو که یک سوال 4 گزینه‌ای هست برای ما به شماره 301035 پیامک کنید و برنده مسابقه بشید. از بین کسانی که پاسخ صحیح رو ارسال می کنند به 3 نفر هدیه‌ای اهدا خواهد شد. اسامی برندگان هم از همین رادیو نمای گفتگو اعلام میشه. امیدوارم شما برنده یه مسابقه یه روزانه یه ما باشید.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. بازگویی و روایت خاطرات انقلاب اسلامی و بیان فداکاری‌ها و دستاوردها در ویژه برنامه عطر بهاران شبکه رادیویی معارف.
این برنامه به طور زنده و مستقیم هر روز در ایام دهه فجر از ساعت 9:30 تا 11 صبح پخش میشه. نقش جوانان و دستاوردهایی که جوانان غیور ایران اسلامی برای انقلابمون دارن محور اصلی برنامه عطر بهاران است. خود باوری، روحیه انقلابی، باورپذیری، روحیه جهادی همه از مؤلفه‌های اصلی برنامه عطر بهاران هست که سعی می‌کنیم در ایام الله دهه فجر به اون بپردازیم و اینکه جوانان غیور ایران اسلامی چه نقشی میتونن برای پیروزی و موفقیت انقلاب اسلامی بردارن که در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب در گام دوم
صدا خوبه؟
باید آژانس بیاد تصمیم رو ما گرفتیم کار رو آغاز بکنیم.
به نام خدا، امیر احمد حداد نیا هستم، نویسنده و پژوهشگر برنامه راه و بیراه. این برنامه درباره روند مذاکرات هسته‌ای از سال 81 از ابتدای پیدایش این چالش برای جمهوری اسلامی تا همین روزها که ایران پنجمین گام کاهش تعهدات خودش در برجام برداشت، این روند رو بررسی میکنه، مربوط به دولت‌های اصلاحات، دولت آقای احمدی نژاد و دولت آقای روحانی میشه و سعی کرده تمام زوایای این برنامه رو بدون نگاه جانبدارانه و فقط بر اساس واقعیت بررسی کنه. این برنامه از 12 بهمن رأس ساعت 13:30 هر روز از رادیو گفتگو پخش میشه.
راه و ایران.
صدا خوبه؟
بیا 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 آریه، جای شما خالیه،
این گوشه بهاریه، این گوشه صرافیه،
اما اینجا استنزاب کاسبیه.
نگاهی طنز به رشد فناوری و تأثیر آن در زندگی بشر از دیروز تا